یعنی آدم بچه شیمیایی شده باشن. آمریکایی دهان باز نکردن. مردم سرزمین ایران در منطقه سردشت و وانه شیمیایی کردن، شیمیایی که اصلا سجی بود. میخواستن به ایران پیغام بدن، مال اواخر جنگه، میخواستن به ایران پیغام بدن که جنگو تموم کن. ایر باس ایران رو هوا زدن. اون وقت به فرمانده اون ناو مدال شجاعت دادن. یه لحظه تصور کنید اصلا حال شما احباس دادی، اصلا بگو خب قلط کردی احباس دادی دیگه، مدال شجاعت نده به طرف، بیا بگو آقا احباس دادی، ما فکر کردیم هواپیمای جنگیه، خب زدیمش، اصلا احتیاط کردیم زدیم، دیگه مدال بدن نداره. یه لحظه شما همه تون احتمالا یه روزی بالاخره تو هواپیما نشستید، درست الان خیلی گرون شده ولی بالاخره زیاد نشستید. یه لحظه تصور کنید هواپیما داره پرواز میکنه، موشک بهش اصابت کنه، یعنی چی آخه این کار؟ یعنی چی این کار؟ چقدر بچه تون هواپیما کشتن؟ جان؟ آیا شو عددشو داره؟ میگه 66 تا. چقدر بچه، چقدر آدمی که داره پرواز، کجا پرواز؟ دبی، بندرعباس دبی میخواد بره. آخه بابا این چه کاریه؟ فقط برای اینکه پیغام بدن به ایرانیا که ببینید ما میگیم این جنگ باید تموم بشه، تموم نشه حلبچه رو یادت نره، تموم نشه سردشت رو یادت نره، تموم نشه ارباس رو یادت نره. ما تا اینجا وایسادیم. این چیزی که آقای رفسنجانی گفت، گوه ما اونجا رسیدیم به این که اینا دارن رسمن با ما حرف میزنن، با این رفتارشون در کنار حرفای دیپلماتیکی که انجام میشد رسمن داشتن به ما میگفتن دیدید ایباستون رو تموم کنید این جنگو، حالا که ما میخواییم تموم کنید این جنگو. این حقوق بشر آمریکایی هست. خب امروز هم که وضعیت مردم فلسطین رو شما دارید میبینید، من فرض بکنم، اصلا فرض میکنم چه اتفاقی افتاده، سه تا اسرائیلی کشته شدن. خیلی خوب، شما هم که به رضای این سه تا اسرائیلی کشته شدن اومدید یه فلسطینی و چند تا شما کشتید که شما بنزین تو دهنش ریختید و رو سرش ریختید و آتیشش زدید، این حقوق بشر نداشت؟ این نباید محاکمه میشد؟ این احتیاج به وکیل مدافع نداشت؟ اصلا فرض کنیم مقصر بوده، فرض کنیم این فلسطینی که شما کشتید چجوری کشتید اسرائیلیا، این که دیگه همه رسانه های جهان گزارش دادن، هم روش بنزین ریختن سربازای اسرائیلی، هم تو دهنش بنزین ریختن آتیشش زدن، یکی دیگه شما استخوناش رو قیمه قیمه کردن، قلم قلم کردن دست زدنش و کشتنش، آخرش هم مرد، تیکه تیکش کردن به انتقام اون ستا اسرائیلی که کشته شدن که حالا معلومه چجوری کشته شدن. خیلی خوب، من سوالم اینه، اون اون بچه فلسطینی که آتیشش زدی به فرض که اون اسرائیلی رو کشته باشه، حالا غلط کرده باشه درست کرده باشه، که من که میگم ان شاءالله جد در بهشت باشه، ولی حالا غلط کرده باشه درست کرده باشه، این اینی که شما کشتینش، این دادگاه نمیخواد، این وکیل مدافع نمیخواد، این هیئت منصفه نمیخواد، این انسان نبود، این بشر نبود. آ شما نگاه بکنید، فلسطینی ها در جواب چند تا موشک زدن، خیلی موشک زدن، اونم اومد توی شوهای امنیت صدا آشیل خطر پخش کرد، مثلا واقعا چه آدم های مبتذلی توی شوهای امنیت نشستن که صدای آشیل خطر اونها به هیجان میاره، بابا ما رو به سر بریده میترسن، ما زیر آشیل خطر افطاری میخوردیم، زیر آشیل خطر حفظین میذاشتیم، زیر آشیل خطر بچه هامون به دنیا میومدن، زیر آشیل خطر درس میخوندیم و نمیخوندیم، ما را به سر بریده این چه سوسولایی نشستن تو شوهای امنیت، یه آژیر خطر از لبالش میزنه وای وای، مثلا آژیر خطر دنیا رو اینا را نداره میکنن، دهشت‌های جهانی هست اینا. ببخشید دیگه این ساعت میگه تمام شد، من بحث رو خلاصه کنم، فقط اینو به شما عرض کنم، فرض شما نگاه بکنید آمار کشته های اسرائیلی ها رو با آمار کشته های فلسطینی ها، اینا میگن به موشک میزنیم، ولی موشکش روی اسباب بازیه دیگه، در آخر یعنی جهت بازی، یه فشفشه میره اونجا یه نفرم کن، چند تا اسرائیلی کشته شدن، سه تا چهار تا پنج تا چند تا حالا سربازاشون رو جنگ زمینی کردن، یه چند تا یک دوجینی کشته شدن. توی موشک بارون های فلسطینی ها چند تا اسرائیلی کشته شدن خدا وکیلی. من سوالم اینه، شما از حقوق بشر اینجور میفهمید که وقتی دو تا موشک به شما زدن، یه ملتی و یه عده بچه رو اینجوری به خاک و خون بکشید، این با کدوم منطقه؟ واقعا با کدوم منطقه؟ اصلا به فرض که شما دارید حق، به فرض که اوباما راست میگه، جواب آقای خامنه ای هم بشنوید امشب به این مطلب اوباما که اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه. من به فرض محال میگیرم که اسرائیل حق داشته از خودش دفاع کنه. اسرائیل که اصلا حالا فرض کنیم اسرائیل حق داشته از خودش دفاع، اصلا عدد نیست که من میگم حق داره، اسرائیل نقطه قاف حق هم نداره. ولی حالا فرض کنیم که شما درست بگید اینا حق داشته باشه از خودشون دفاع کنن، اینجوری از خود، یعنی شما منطقتون اینه؟ شما اینجوری از خودتون دفاع میکنید؟ وقتی چهار تاتون کشته شدن و دو تاتون مثلا از ترس لرزیدید، اون وقت بچه های مردم رو اینجوری میکشید؟ اینه منطق شما؟ یعنی شما از عدالت، از انصاف، از عمل متقابل، از عمل متناسب، از مجازات متناسب اینجوری میفهمید؟ آره دیگه اینجوری میفهمید دیگه. فرض کنید شما اصلا بیاد بدنید تو گوش من، خب منم حق دارم اصلا از امنیتم دفاع کنم دیگه. خب بله، وقت من برای که از امنیت خودم دفاع کنم چون شما زدید تو گوش من، چی شده؟ تصادف کردید شما زدید تو گوش من، من بیام تمام بچه های فامیل شما رو بکشم، من بعد از امنیتم دفاع کنم؟ آخه این چه منطقیه؟ این چه منطقیه؟ سه تاتون رو کشتن، شما هم که اومدید بنزین تو دهنش ریختید، آتیش زدید، نه دادگاهی نه چیزی، دو تا موشک زدن، چهار تاتون شلوارشون خیس شد. شما باید اینجوری بچه های گذار بچه های فلسطینی رو بکشید؟ این منطق شما؟ این منطق رهبران دهکده جهانی کثافتیه که آمریکا کت خداشه. میخوام فقط بدونید که ما تو چه دهکده‌ای به سر میبریم. بریم سراغ دموکراسی. با این که دیر شده ولی اجازه بدید من این رو براتون بخونم. حیفه، یعنی این واقعا آقای خامنه‌ای گفت جوانان این روزگار باید تحلیل داشته باشید، تحلیل باید اطلاعات قابل اعتماد داشته باشید. اینا رو زشته که من برای شما میخونم اگر خودتون نخوندید، ولی خب ما به زشتر از اینش هم تن دادیم دیگه، بذارید حالا وقت تلف نکنید اینو من براتون بخونم. گزارشگر روزنامه دیلی تلگراف اگر اشتباه نکنم، بله گزارش بسیار مشهوری هم هست، قبل از انتخابات سوریه است، اومده میگه که بابا من سوریه بودم. قبل از انتخابات این گزارش میگه به نظر من اسد حتما برنده میشه، چون نه فقط طرفدارانش و علوی ها، ای کاش میشد متن از رو بخونم، نه فقط طرفدارانش و علوی ها، مخالفان سیاسی اسد هم به این جنبندی رسیدن که خارجیه و غیر از اسد الان کسی نیست که اصلا بتونه این وضعیت رو اداره کنه. به صراحت گزارش های خودشو میگه. بعد قبل از انتخابات عرض کنم که سوریه، اینو روزنامه های لبنانی گفتن، مطلبش در اومده، اروپایی ها رسماً به ایران و روسیه پیشنهاد میدن قبل از انتخابات سوریه که آقا جان خیلی خوب ما میدونیم اسد الان اگه کاندید بشه رأی میاره، بیاد ژنو دو رو، عین گزارشی که روزنامه لبنانی دادن، بیاد ژنو دو رو زنده کنیم، اسد بمونه ولی انتخابات نباشه دیگه، دوباره انتخابات جدید. شما اگه نمیخواید اسد بمونه، اسد بمونه فعلا. این پیشنهاد آمریکا داره پایست به ایران و روسیه، ایران و روسیه هم در جواب هم شد با اون وضعیت تکون دهنده بشار اسد رأی تو خلکی باشی کسی به رسمیت بشناسی نشناسی، این اولا. اینجوری من حرف میزنم چون زبون یانکی ها رو باید با زبون خودشون حرف زد، این اولا. خب حالا دوباره مؤدبانه حرف بزنیم، اولا تو کی باشی که به رسمیت بشناسی نشناسی؟ در ثانی بابا 70% مردم انتخابات شرکت کردن به آمار خودتون،
و از این عده 80% رأی دادن به یه نفر. شما به چه حقی ادعا میکنید که این مشروعیت نداره؟ دموکراسی یعنی چی؟ برای رهبران دهکده جهانی دموکراسی یعنی چی؟ یعنی 80% 70% 70% عددیه که در آمریکا شرکت نمی‌کنن خیلی وقت در انتخابات. 70% عددیه که در بسیاری از کشورهای اروپایی شرکت نمی‌کنن در خیلی از انتخاباتشون. اونجا می‌دونید انتخابات شهرداری و اینا چون به زندگی روزمره نزدیک‌تره، اتفاقا بیشتر مورد استقبال مردمه. به ریاست جمهوری اینا اصلا خیلی وقتا کاری ندارن. انتخاب مجلس اصلا کاری ندارن. عدد 70% در سطح انتخاب جهان شوخی نیست، گزارش سازمان ملل خودتونه، گزارش نظرسنجی‌های خودتونه. و 80% از این 70% به این نفر رأی میدن، شما میگید ما اینو قبول نداریم، ما اینو به مشروع نمیدونیم، به رسمیت نمیشناسیم. با چه منطقی؟ واقعا با چه منطقی؟ این اون حقوق بشرشون، این هم دموکراسیشون. به همین ترتیب الان با عراق چه وضعیتیه؟ را برا میگن که آقا جان درسته که روری مالی که اکثریت داره، درسته که اکثر پارلمان دست شیعیانه، ولی باید بسازید دیگه، وگرنه اینا می جنگن. باید بسازید. این تمام منطق آمریکاست. را برا دیپلمات های آمریکا میان تو عراق، میان حرفشون به دولت عراق چیه؟ یعنی برای ما مهم نیست اکثریت مردم شما هستید، یه جوری خلاصه کوتاه بیایید. من یه سوال دیگه بپرسم. بابا ما هممون انسان، همون عقل داریم، واقعا شما باورتون میشه در یک جایی که اکثریت قاطع مردم شیعه هستن، حاکمان رو همه رو اهل سنت مردم رأی بدن؟ در بحرین چه خبره؟ من کاری به تظاهرات بحرین ندارم، کاری به رفتار دولت بحرین هم ندارم، ولی اینو من میدونیم یه مردمی ناراضی هم دست کم به دلایل مذهبی، این دیگه دست کمشه دیگه. شما طرفدار دموکراسی هستی که در بحرین جیکتون در نمیاد؟ من بارها اینو گفتم، صد بار دیگه میگم، شما ببینید چه کشتاری در مصر صورت گرفت تا بالاخره مرسی و طرفدارانشو کله پا کردن. امروز هم داری از سیسی بد نیست رابطشون دیگه. حالا هر از گاهی یه تیکه هم بهش میندازن که بگن خب ما برامون چیزای مهمه، ولی آمریکا مشکلی با سیسی نداره. یک صدم فشاری که آمریکایی‌ها به اسیسی میارن که رسماً کودتا کرده، ببینید چند صد برادرش رو، چند صد برادرش رو به ایران میارن. من این سوال رو ازش پرسیدم، بازم میپرسم. یه ندا آقا سلطان به حراکت رسید، حالا به هر دلیلی، انشاءالله خدا از تخصیلات همه ما بگذره، حالا کشته شد این دلدن. ببینید دستگاه های تبلیغاتی غربی علیه مردم ایران چه بساطی را انداختن، چقدر چهره اون نشون دادن. هزار در کل بقایی 88 به بعد در ایران زیر 100 نفر آدم از دو طرف کشته شدن، از دو طرف، یعنی از نیروی انتظامی بسیجی ها و این بری اون بری ها و اونایی که گرفتار تیر غیب شدن اون وسط، از دو طرف زیر 100 نفر 60-70 تا فکر کنم آمار اینه کشته شدن. در کودتای اسیسی در مصر نزدیک به هزاران نفر آدم کشته شدن، صدها نفر حکم اعدام براشون صادر شد. یعنی می‌بینید دیگه. حالا شما ببینید فشار فشاری که به فرض بگیریم که اینم دروغه، ولی به فرض بگیریم آمریکا به اسیسی داره میاره، و فشاری که سر قضای 88 به ایران بردن که ما می‌دانیم این مردم به احمدی‌نژاد رأی داده بودن درست یا غلط. نخ ما بگیم شما از دموکراسی دلتون می‌سوزه؟ یعنی یک نفر تو این هزار نفر مثل ندا آقا سلطان نبود که شما براش تبلیغات بکنید؟ یا مصری ها به خوشگلی ندا آقا سلطان نیستن؟ آقا این چه حرفیه؟ این چه منطقیه شما دارید؟ آقا شما از دموکراسی حرف میزنید؟ وضع بحرین اینجوری، وضع عراق اینجوری، با ایران اینجوری رفتار میکنید؟ ما شما میگید دموکراسی، آخه شما با چه رویی؟ این من فعلا نمیخوام آمریکا رو محکوم کنم، میخوام شما بدونید وضعیت ما در دهکده جهانی چگونه است. بعد میمونه موضوع تروریسم. میخواد بری؟ نه چند دقیقه تب کنی همه با هم بریم دو سه دقیقه چهار پنج دقیقه دیگه تب کنی. من این بحث رو تمام میکنم. من میخواستم حالا اونو میذارم برای بعد که ببینیم برخورد آمریکایی با تروریسم چگونه است. من نوشته هایی رو از خاطرات رؤسای دستگاه های اطلاعاتی اروپا برای شما آورده بودم که اینا توضیح میدادن که در واقع القاعده رو ما چجوری خودمون درست کردیم، در عربستان ما چجوری رفتار میکنیم. کسی تردید داره که منشأ تقویت این وضعیت تروریستی خود اینا هستن و حالا گاهی خودشون احساس نگرانی میکنن از وضعیتی که برای خودشون به وجود آوردن. من در این باره دیگه نمیگم، میذارم برای وقت دیگه ای که زایه نشه به موقع صحبت کنیم. فقط بحثمو جنبندی میکنم. خواهرانم، برادرانم، عزیزانم، این وضعیت ماست در دهکده جهانی به قول شریعتی. خب خودم لو دارم، میخواستم بگم این وضعیت دهکده جهانی رو اگه بخوایم در یک جمله توصیف کنیم، بگیم وضعیت ما چگونه است. ما الان در یک کلمه بگید این دهکده جهانی به کت خدایی آمریکا، در یک جمله توصیفش کنید وضعیتش چگونه است. من وقتتون رو نمیگیرم، جمله دکتر شریعتی رو بیادتون میارم. آقا تسلط بیچون و چرای زور زر تزویر، یعنی تمام این دهکده جهانی رو عشق پول پر کرده. پول حرف اول و آخر رو میزنه، دوم زور. با اینکه خیلی طول کشید ولی این جمله رو بذارید بگم، یکی از محققین خیلی معروف تاریخ علم این مطلب رو میگه، میگه مسلمان ها چند صد سالی پیشوای علم در جهان بودن. اینو گوش کنید خیلی جالبه، پیشوای علم در جهان بودن. این واقعیتی، کارهایی که مسلمان ها کردن دیگه همه میدونن در تاریخ علم. اون مورخ علم میگه که ولی شما نگاه بکنید وضعیت تسلیحات رو در آغاز این چند صد سال و در پایان این چند صد سال که کار از دست مسلمان در رفته، وضعیت سلاح‌های جنگی بشریت رو بررسی کنید. می‌بینید آغاز اون چند صد سال اینا با شمشیر می‌جنگیدن، پایان این چند صد سال هم با این همه رشد علمی بازم با شمشیر می‌جنگن. اما چند ده سالیه که ما در غرب زمام علم رو به دست گرفتیم. وضعیت سلاح رو در آغاز اون دوران و در پایان اون دوران که حالا تموم هم نشده شما با هم مقایسه کنید. معنی حرف چیه؟ معنی حرف اینه که ما همه پروژه های مهم صنعتی ریشه در پول و در قدرت نظامی داره. شما میدونید اینترنت هم به خاطر مسائل نظامی به وجود اومد، بعدا آزادش کردن. هیچ پروژه مهمی شما در غرب نمیتونید ببینید که سرش یه جوری افسارش دست نیروهای نظامی نباشه، دست پنتاگون سی آی ای نباشه. این دیگه جزء مسلماته. پروژه مهم، تمام پروژه های علمی دست اوناست. پروژه های فضایی رو هم نگاه کنید، اصل ماجرا در پروژه های فضایی جنگه. بحث اصلا اینه که کی ماهواره ها رو زودتر مستقر کنه که بهتر بتونه موشک ها رو هدایت کنه که بهتر به هدف بخورن. زر، زور و دروغ و تزویر، این وضعیت دنیای ماست که دروغاشون هم من چند تاشو براتون گفتم. همین تروریسم، همین حقوق بشر، همین دموکراسی. من یک سوال دارم، این سطح دوم و لایه دوم برخورد ما با آمریکا. آمریکا با تاریخ ما، با تاریخ ملت ایران هر کاری میخواد کرده باشه، من کاری ندارم. من از شما سوال میکنم، آخر ماه رمضانه شما قرآن خوندید، شما در پیشگاه خدا یکتا سجده کردید، شما احادیث پیغمبر اکرم رو شنیدید، شما معنی بندگی خدا رو شنیدید، شما معنی دعوت انبیاء الهی رو توی ماه رمضان خوندید، مگه نخوندید؟ شما به من بگید یک مسلمان در این مثلث زر و زیر و تزویر چه باید بکنه؟ همین. این لایه دوم و مهمتر جنگ ما با آمریکاست. اگر آمریکا با ما هیچ کاری هم نکرده بود، ها؟ شما به عنوان مسلمان مگر می توانید نگویید مرگ بر آمریکا، نگویید مرگ بر زر، نگویید مرگ بر زور، نگویید مرگ بر تزویر؟ مگه میشه کسی قرآن خونده باشه؟ مگه میشه کسی به خدای ابراهیم سجده کرده باشه و چنین حرفی به زبون نیاره؟ مگه میشه کسی برای موسی کلیم که با فرعون درگیر شد احترام قائل باشه و وظیفه مسلمانانه خودش رو مرگ بر آمریکا ندانه. ول کنید این بدبخت های فتنه خورده رو که موقع نغزل لبنان میگفتن. اونایی که این جمله رو به زبون آوردن همون سال 88 من گفتم، اینا پیشان از روس بیکن دارن. ول کنید اینها رو، ول کنید شبه های کودکانه رو که بله اول به کشور خودمون برسیم بعد بریم سراغ دیگران. لابد فرضشون هم اینه که انقدر مشکلات ما زیاده که تا بیان به خودمون برسیم نه هم غزه از دست رفته هم لبنان از دست رفته هم. آقا به خود و به دیگران یعنی چی؟ ما وظیفه اسلامی خودمون رو داریم. کجای دنیا کسی آمده اول به خودسازی مطلق برسه بعد از ازش قبال دیگران بخواد انجام بده؟ اصلا کجای دنیا؟ خود آمریکایی‌ها که در تمام دنیا دخالت میکنن به خودسازی رسیدن بعد رفتن سراغ جای دیگه. این همه دخالت های نظامی میکنن بودجه داخلی خودشون هم به اون وضعیته، برای که عقلشون حرف دیگه میزنه، عقل محاسبه‌گر به روشنی میگه کار درست یعنی چی. مسلمانی امروز در گرو مرز در آمریکا گفتن است، تردید نکنید. این چیزیه که من دارم بهتون در شب جمعه آخر ماه رمضان به شما میگم. مسلمانی برای کسی که زن و زور و تزویر این روزگار رو بشناسه در گرو مرز در آمریکا گفتنه. اما این مرز در آمریکا گفتن، این که چگونه رفتار بکنیم و چگونه دنبال بکنیم، در یک کلمه باید عقلمون رو هم بذاریم و آخرش هم در عمل حرف رهبری رو گوش بدیم. این حرف هم همونیه که اون دفعه گفتم. ما مذاکره هم میکنیم داریم میگیم مرگ بر آمریکا، جنگ هم میکنیم داریم میگیم مرگ بر آمریکا. شما خیلی هر کی دیره شده بره، من واقعا درسم تمومه، ولی ظاهرا شما خیلی گرفتارید. هر کی دیگه هم خیلی بدبخت شده بره. مسلمانی در گرو مرگ بر آمریکاست، این حرف من. ما مذاکره هم میکنیم داریم مرگ بر آمریکا میگیم، جنگ هم میکنیم داریم مرگ بر آمریکا میگیم. خواهرانم برادرانم، افطار که میخورید باید مرگ بر آمریکا بگید. و این معنیش نیست که کشور ایران الان گلستان، ما هیچ مشکلی نداریم. نه، ما مشکلات خودمون هم داریم. تاریخ انبیا رو بخونید، تاریخ پیامبر اکرم رو بخونید. ما وظیفمون سر به خاک مالیدن آمریکاست. حالا اینکه این کارو چگونه باید انجام بدیم اون موضوع بعدیه. اون موضوعی که عقلا باید عقلشون بریزن رو هم، تصمیم رو هم باید رهبریمون بگیره دیگه. این دیگه از این عاقلانه در چه حرفی؟ اگه گفت صلح کنیم صلح میکنیم، یعنی صلاح رو در این ببینه، رهبری عادل دینی، رهبری شجاع دینی. اگه گفت بجنگیم میجنگیم، اگه گفت از طریق علم بریم جلو از طریق علم بریم جلو، اگه گفت از طریق اقتصاد بریم جلو جلو از طریق اقتصاد بریم جلو. ولی اشتباه نکنیم، شعار مرگ بر آمریکا رو کم رنگ نکنید. جلوی بیلبورد هایی رو که تصویر آمریکایی رو میخواد به تصویر بکشه رو نگیرید. فکر نکنید راه مذاکره این هستش که ما مرگ بر آمریکا نگیم. این دروغ به آرمان امام خمینیه. البته یه حرف هست، ما همیشه گفتیم ما به معاهداتمون پایبندیم، یعنی آمریکایی باید بدونن برخلاف اونها، اونا هستن که جنشون مشکل داره. ما اگر عهدی ببندیم، یعنی برخلاف ما، اونا هستن که جنشون مشکل. ما اگر عهدی ببندیم به عهدمون پایبندیم. اما بنابراین مذاکره میکنیم، عهدم میبندیم، بهش هم پایبندیم. اگه گفتیم قرین سازی نمیکنیم، نمیکنیم. اگر گفتیم خلاف شرع بمب اتم ساختن، خلاف شرع نمیکنیم. لازم هم نیست زور بالای سرمون باشه، خدا بالای سرمونه. بنابراین مذاکرات کاملا معنا داره، ولی این خیانت رو مرتکب نشیم که فکر کنیم برای مذاکره باید شعار مرگ بر آمریکا یا آمریکا ستیزی رو کم رنگ بکنیم. اگر آمریکا به ما و این خیانت دیگر مرتکب نشیم که فکر بکنیم چی؟ که فکر بکنیم دعوای اصلی با آمریکا هم همون زمان مصدق و این جنگ و این حرفات. اگر اون هم نبود ما دعوای اصلی تری با آمریکا داشتیم. این که چگونه این دعوا رو پیش ببریم باید ببینیم عقلانیت و رهبریمون چی میگه. ولی اگر کسی در این که ما با آمریکا و برای مرگ آمریکا لحظه شماری میکنیم، اگر کسی برای این موضوع تردید داره، من برادرانه بهش میگم از ماه رمضانش به نظر من چیزی نفهمیده. چیزی نفهمیده. من در این باره خیلی حرف ها دارم که انشالله در فرصت دیگری قبلا گفتم، میذارم گفتم شاید بحث تکمیلی اینو بگذارم برای چه میدونم یه وقتی 22 بهمنی موقعی که درباره انقلاب اسلامی میخوام حرف بزنم. تازه یادتون نره این لایه دومه، حتی اگر این لایه هم نبود لایه سوم درگیری میان ما و آمریکا وجود داشت که از این دو لایه به مراتب اساسی تره، روز قدس روز مرگ بر آمریکاست، روز مرگ بر اسرائیله، یعنی روز مرگ بر مسلط در و زیر و تزویره، روز مرگ بر ماهواره هاست، روز مرگ بر سایت های دروغگوه. ممکنه ما ایرانی ها هم گاهی اشتباه کنیم، دروغ بگیم، خب نباید بگیم. ممکنه ما هم گاهی تبلیغات باطل بکنیم، خب نباید بکنیم. ولی هیچ کس نگفته شما تا معصوم نشدید نباید لحظه شماری کنید برای به خاک مالیدن دهن مسلط ضروری و تدبیر. هیچ کس این حرف رو ایمان نزده، هیچ کس. اجازه بدید من این شعر رو براتون بخونم. این همون شعریه که من اولین بار توی روزنامه دیدمش و خیلی خوشم اومد. بعدن دیدم ورژن کاملترش رو شاعر این شعر در حضور آقای خامنه ای خونده و آقای خامنه ای هم خیلی خوشش اومده گویا. منتها من از اون ورژن کامل خیلی خوشم نیومد، یکم خلاصش کردم، چند تا قسمتش رو کم کردم. یک گزیده ای از بنده هست که یعنی من انتخاب کردم ابیاتی از این شعر رو میخونم و ناظر است به همین ماجرای اسرائیل و فلسطین و مهمتر از اون داعش و اینجور قضایا. اجازه بدید این شعرم بخونیم و بحث رو به پایان ببریم. لخت خون جگر ماست بر روی لبشان، لخت خون جگر ماست بر روی لبشان، کوره دوزخیان گوش نشین لبشان، لحجه عبری و لحن عربی مکتبشان، نیل را تا به فرات آنچه که بود آتش زد، شک مکن ما همه را مکر یهود آتش زد. شرق در فتنه اصحاب شمال افتاده است، بر رخ غرب از این حادثه خال افتاده است، وا شده مشت و از این چفیه اقال افتاده است، گویی از هرچه که زشتی است کفی هم کافی است، جهت خشم خدا یک سلفی هم کافی است. خوشخیالی است مرامی که اجاقش کور است، مفتی نفتی این هرملگان مزدور است، قصه حنجره و تیر سپر مشهور است، خار در چشم سعودی شده بیداری ما، باز کابوس یهودی شده بیداری ما، تا بهار عربی روی علف باز کند، جبهه در شام و عراق از سه طرف باز کند، وای اگر دست کجی پا به نجف باز کند، عاشق شیر خدا وارث شمشیر خداست، سینه سنی و شیعه سپر شیر خداست، روزه مشک رسیده است به بیابی ها، خون حق می چکد از ابروی محرابی ها، باز هم حرمله سرجوخه وهابی ها، کوچه پس کوچه آینده به خون تر شده است، باز بوزینه کابوس به منبر شده است. گفتم براتون کابوس پیغمبر، بی جگرها جگر حمزه به دندان گیرند، انتقام احد و بدر ز تسلان گیرند، چه تقاسی ز لب قاری قرآن گیرند، بیشتر من که از این قوم بدی می جوشد، از زمین غیرت حجر ابن عدی می جوشد، سنگ تکفیر به آینه مذهب هیهات ذوالفقار علی و رحم به مرحب هیهات دست خولی طرف معجر زینب هیهات ما نمک خورده عشقی به زینب سوگند پاسبانان دمشقی به زینب سوگند. این بند آخر رو من تقدیم میکنم به سید حسن نصرالله برای امام خامنه ای. داس تکفیر گل از ریشه بچیند؟ هرگز. کفر بر سینه توحید نشیند؟ هرگز. مرتضا همسر خود کشته ببیند؟ هرگز. پایتان گر طرف کرب و بلا باز شود آخرین جنگ جهانی حق